أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ما یه ملاک نیاز فقرا داریم، اون درش 60 موضوعیت نداره. یه ملاک این داریم که شارع میخواد تنبیه کنه، مثلا کفاره برای تنبیه. بالاخره یه عددی باید قرار بگیریم. این منافاتی با این ملاکی بودن نداره. یعنی بگی من میخوام تو رو تنبیه کنم، برای تنبیه 60 مسکین رو باید بدی، بعد حالا طرف نمیتونه این تنبیه رو به تذیر توانش رو نداره، و غلایت باید کمتر.
نه، اینجور نیست. اینا ملاک در جعله. این که و غلایت حتما باید کمتر، از این حرف ها نیست اصلا. هیچ کس هم قائلم نیست.
کسی که 10 تا چوب نمیتونه بخوره، 5 تاشو بهش میزنه.
عملا اینجور نیست. چیزای تعبدی، چیزای مثل با چیزای
ای فرق. ما
نه، اینجور نیست عملا. یعنی فرق داره بین چیزهایی که اوغلایی باشه و چیزهایی که شهری باشه. حالا طرف هفت شد نمیتونه چیز کنه، بگیم احترام خانه خدا اقتدا میکنه، هر شیش شد
باشه. اگه سکوت کرده باشه،
سکوت هم کرده و اصلا فهمیده نمیشه. نماز بگید 4 رکعتیه، بگید 3 رکعتی، اینجور نیست که. اینا یه سری نکات به اصطلاح بحث تعبد، نقش تعبد در اینجا خیلی پررنگه.
پس این داره در واقع اون تخصیص میزنه به اون قاعده خودتون سکوت اشاره.
نه تخصیص نمیزنیم. بحث اینه که نه، تناسبات حکم موضوع در اینجور چیزهایی که جنبه به اصطلاح تعبدی داره اقتضا نمی کند که انحلالی باشه.
مشابهات
اوغلایی نیست، این تعبدیه. این که 60 گفته معنیش اینه که اوغلاییه، اوغلایی نیست، تعبدیه. باشه، بالاخره یه عددی ترجیب المرجعه که چیز هست. اجازه بدید پس اینو در جایی دیگه. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، ما به تناسب بحث کشف موضوع له الفاظ به این بحث پرداختیم که باید ببینیم چه چیزهایی در شکل گیری دلالتهای کلامی تأثیرگذار هستند. یکی از اموری که اثر میگذاره در دلالت‌های کلامی انصراف بود. ما عرض کردیم که انصراف در مرحله، در این مقدمه‌ای که در مقدمات حکمت شمرده میشه که انتفاع و ما یوجب و تعیین، در اون دخالت داره. در واقع تناسب و حکم و موضوع سبب می شود که ما یوجب و به منزله ما یوجب و تعیین هست. بفرمایید سکوت متکلم با توجه به تناسب و حکم و موضوع قرینه عرفیه برای تعیین یک معنای خاص است. و فرق است بین در مقام بیان بودن که سبب می شود که ما قضیه مهمله رو تبدیل کنیم به قضیه مطلقه و به منزله سور قضیه، یعنی سکوت دال بر این هست که سور قضیه ثبوتیه سور کلیه است و اینا با هم دیگه فرق داره. بین تأثیر انصراف در مقدمات حکمت و تأثیر در مقام بیان بودن در مقدمات حکمت، حالا من در مورد انصراف مفصل تو جلد دوم جایی رو بحث کردم، حالا فردا دوستان این به خصوص یه جاشو میخوام از اینجا شروع کنیم، اقسام انصراف و اینها رو اونجا بحث کردیم، جلد دوم صفحه 250. البته چند جا به انصراف تو همین جلد دوم پرداخته شده، صفحه 159 به بعد، صفحه 175، ولی ما همون صفحه 250 رو ابتداءً وارد میشیم که یه نکاتی تو اون هست که حالا میخوام بعضی از نکاتش رو هم تو جلسات بعد در موردش صحبت کنم و بعدی بحثاش رو یه قدری تکمیل کنم، حالا رفقا این بحث رو ببینن و فردا انشالله کلاس راهنما این بحث دنبال میکنیم، مکملش رو انشالله در درس دنبال خواهیم کرد. انصراف گفتیم که سکوت در با توجه به تناسبات حکم موضوع منشأ انصراف میشه. آیا همیشه انصراف باید با تناسبات حکم موضوع باشه یا به شکل دیگه هم تفسیر میشه؟ این بحثی که آدرسی که دادم از اونجا ما تفسیرهای دیگری برای انصراف کردیم که مثلا بدون تناسبات حکم موضوع هم بشه انصراف رو معنا کرد. حالا اونو ملاحظه بفرمایید، من بعدم یه مکمل هایی بر اون بحث های سابقمون میخواییم داشته باشیم. این بحث تناسبات حکم، حالا قبل از اون که به اینجا به این نکته اشاره کنم یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که انصراف چون نقشش در اون مقدمه انتفاع ما یوجب و تعیینه و نقشش در سور قضیه است، در عمومات هم انصراف مطرحه، چون انصراف در واقع به این معناست، به منزله یک تقدیر معنوی قیده، تقدیر معنوی قیده و این تقدیر معنوی قید در مدخول ادوات عموم هم معنا داره. فرض کنید شارع میگه هیچ کل مریض یجوز له الافطار، خب به تناسب موضوع مراد از مریض، مریض با قید میشه، مریضی که روزه براش سخته یا روزه برای ضرر داره و الا مریضی که روزه براش خوبه یا هیچ به حالش تأثیر نداره، روزه مثل این که روزه نباشد هست. خب اون رو شامل نمیشه. انصراف در مدخول ادوات کل، ادوات عموم هم مطرح هست. حالا انصراف گفتیم که ناشی از تناسبات حکم موضوعه. تناسبات حکم موضوع در جاهای مختلفی اثرگذار هستن. یه مقالهی برگرفته از فرمایشات حاج آقا با عنوان کاوشی نوین در تناسبات بین حکم موضوع در پژوهشنامه اصول فقه اسلامی ذکر شده. مواد خام زیادی تو این مقاله وجود داره، خیلی از این جهت خیلی قابل استفاده است. چ چارچوب بندی هاش بعضیش با اونی که من از حاج آقا در ذهنم هست متفاوته و نیاز من چون مراجعه نکردم به منبع های این چیزها نمیدونم، الان نمیتونم قضاوت بکنم که آیا تو فرماشد حاج آقا به این شکل وارد شده یا وارد نشده. به هر حال یه مقدار متفاوت هست بعضی از تحلیل هایی که این هست با اونی که من از فرمایشات حاج آقا برداشت کردم، ولی خب به هر حال مواد خام زیادی داره و خیلی قابل استفاده است. من الان بعضی از نکاتی که اینجا میخوام عرض بکنم برگرفته از این مقاله است و حالا بعضیش هم عرض میکنم. تو این پژوهشنامه اصول فقه اسلامی شماره دوم، سال دوم، شماره دوم، سال 1398، 16000 تومان قیمتش هم هست. عرض کنم انتظار
نمیشه رو تنین جزو مقدمات حکمت دیگه.
بله
فرمودید جاری نمیشه در مدخول ادوات.
نه همینو دارم میخوام عرض بکنم، اونی که در مدخول در اون چیزی که اصلا ما یعنی یه بحثی رو تو همون مقدمات حکمت کردیم که مقدمات حکمت به این شکل درست نیست، جا اینا در یه مصب بهشون یکی نیستن، بعضی از چیزها مربوط به اون مرحله مفهوم افرادی جمله است که انتفاع مایجه و تعیین مربوط به اون مرحله است، اینا رو مفصل تو همون بحثا دنبال کردم و در مقام بیان بودن مربوط به صور قضیه است، اینا رو باید با هم دیگه تفکیک کرد. و اونی که ما در مدخول ادوات میگیم نیاز نیست به او، در مقام بیان بودنه نه کل مقدمات حکمت، بلکه کل مقدمات بعضی از چیزهای مربوط به مقدمات حکمت اونجا هم مطرحه. بر همین جهت میخواستم این رو عرض کنم که اینا جایگاهشون فرق داره. یعنی علت اصلیش اینه که نحوه نگاه ما به تبع حاج آقا به مقدمات حکمت متفاوت هست با نگاهی که مثلا شهید صدر داره، نگاهی که از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه. البته شهید صدر هم فراز و نشیب داره فرمایششون، یعنی فرمایشاتی که ایشون در عدم نیاز به مقدمات حکمت در مدخول ادوات بیان کرده این فرمایشات حاج آقاست، ولی نتیجه گیری که یعنی اون ذهنیت، اگر اون ذهنیت محکم بود در مقدمات حکمت با یه گونه دیگه مشق میکنن. به نظر من کلمات مرحوم شهید صدر یک دست نیست، با هم دیگه متفاوت بیان کردنشون. حالا تناسبات حکم موضوع در مقامات مختلف و بحث‌های مختلفی اثرگذار هست، یکی در بحث انصرافه، یکی در بحث الغاء خصوصیت و تنقیح منات، این که میشه الغاء خصوصیت کرد میشه تنقیح منات کرد، اینها عمدتاً بر پایه همین تناسبات که موضوع هست. البته بازم تأکید کنم که به نظر ما تناسبات حکم موضوعی تعریفی تو این مقاله از تناسبات حکم موضوع شده، اون تعریف و ذهنیتی که من دارم متفاوته. من تصورم این هست که تناسبات حکم موضوع ناشی از شناخت ملاکاته ولو اجمالا، تا تمام چیزهایی که مربوط به تناسبات حکم موضوع هست مربوط به اینه که یک نحوه درک اجمالی ولو ملاک، درک اجمالی یعنی گاهی اوقات ما ملاک رو نمیدانیم ولی سنخه ملاک و نحوه ملاک رو میدانیم. عرض کردم مثلا شارع مقدس یه موقعی میگه که مرد رو باید دفن کرد، مرد میت رو. خب این ما میفهمیم که عرف این رو به منات احترام میت میداند، خب احترام رو فرقی بین زن و مرد نداره، اگر مردم به کار رفته میفهمی از بای مثال بوده، ولی فرض کنید در احکام مربوط به جهاد این رو تعمی اگه یک مطلبی گفتن که یجب علی الرجال الجهاد اذا دعا الامام الی، مثلا این ازش استفاده نمیشه که مراد از جهاد این وجوبی که شارع مقدس جعل کرده در مورد مطلق مرد انسان هست، چون جهاد در واقع مناطش هر چی باشه مربوط به درش قدرت بدنی و قوای جسمانی دخالت داره و میتواند این حکم مربوط به توانایی های جسمی مرد باشه و با توجه به تفاوت هایی که مرد و زن در توانایی های جسمی دارن، این عرض کنم خدمت شما در جهاد نمیتونیم این رو بگیم. حالا به تناسب یه چیزی دیشب با همشیره صحبتی داشتیم خانم دکتر، یه موقعی میگفت من یه مقاله‌ای دیده بودم در مورد تأثیر ورزش در، یعنی تفاوت‌های زن و مرد در ورزش‌ها، بعد گزارش از اون مقاله میگفت، میگفت مقاله قشنگی بود، میگفت ورزش‌ها با هم دیگه فرق دارن، مثلا در شنا زن‌ها موفق‌ترن به دلیل اینکه زن‌ها چربی تو بدنشون بیشتر هست، این چربی باعث میشه به قانون اریشمیدس تو آب که قرار میگیرن سبکتر میشن و راحتتر میتونن به اصطلاح آب رو جابجا کنن در شنا موفق، ولی تو بعضی از ورزش‌ها قدرت‌های عضلانی دخالت داره، اون ورزش‌ها مردها موفق‌ترن در امثال اینها. اینا اثر داره. فرض کنید اگر شارع مقدس یه موقعی شنا رو توصیه کرد، اگر توصیه شنا به عنوان مقدمه جهاد باشه ازش نمیشه الغا خصوصیت کرد به اصطلاح به زنها، ولی اگر شنا برای این است که در مسابقات بین المللی طرف قهرمان بشه، زنها دقیقه بهتر از مردها هم هستن. این تفاوت داره. مورد من حالا کلام شارع نیست، اگر مثلا گفتن که شما باید برنامه ریزی کنید برای توسعه شنا، اگه برنامه ریزی برای توسعه شنا برای این هست که این شنا مسابقات قهرمانی اشخاص موفق بشن، خب زنها مثلا، حالا بحثای جانبی دیگه اش رو کار ندارم. نه مرادم ایران نیست، مرادم خارجه. نه این بحث بحث، نه نه مراد من این بحث بحث شرعی و غیر شرعی نیست، بحث های تناسبات و موضوع بحث هست که در یک نظام قانونگذاری اگر یک واژه‌ای رو به کار بردن، این واژه با توجه به ذهنیتی که اون نظام قانونگذار داره این میتونه اثرگذار باشه. فرض کنید در یک کشور اروپایی اگر گفتن فلان طرحی برای توسعه ورزش، این بستگی داره که این ورزش میخواد یه ورزش قهرمانی، مقدمه است برای ورزش قهرمانی یا مقدمه است برای ورزش سلامت جسم و امثال اینا. اینا تفاوت داره که این ایده و یعنی این طرح به چه هدفی و به چه مناطی داره اجرا میشه، اینا دخالت داره در فهم همون مواد قانونی که داره تصویب میشه. خیلی وقتا اون مناطات و ملاکات رو اثر در اون چیز قانونی دارن، ولی قانونگذار ذکر نمی کنه، تفریح نمی کنه، گاهی اوقات توجه نداره که تفریح کنه. و یکی از نقش هایی که نهادهای تفسیر کننده قانون دارن اینی که بر اساس اون مناطاتی که اون قانونگذار این حکم رو جعل کرده توسعه و زیغ اون قانون رو بیان کنه. به هر حال قرارم این نکته بحث هست که گاهی اوقات ما منات رو تفصیلا نمیدانیم، ولی اجمالا میدانیم که این منات مربوط به قوای جسمانی مرده. خب اگه مربوط به قوای جسمانی مرد هست، خب بین قوای جسمانی مرد و زن فرقه. فرض کنید اگر گفتن مرد میتونه قاضی باشه، قضاوت مربوط به یک سری قوای عقلانیه و خب مرد قوای عقلانیش بالاتر هست از زن و زن احساساتش غالب هست و امثال اینا. بنابراین اگر در یه روایت گفتن مرد میتواند فنظرو الى رجل من اصحابنا او رو قاضی قرار بدید، او ازش نمیشه الغا خصوصیت کرد نسبت به زن به دلیل تفاوت مرد و زن در احساسی بودن و عقلانی بودن و امثال اینا. فرق هست در احکام. این فرق در احکام با توجه به اون شناخت عرفی مناطات ولی اجمالا صورت میگیره. خب عرض کردم تناسب دو موضوع، یکی در انصراف از سرگذار هست، یکی در الغا خصوصیت و تنقیح منات از سرگذار هست، یکی گاهی اوقات در یک تو این مقاله یه تعبیری داره، این مثالی زده صفحه 19 بحث حجیتش هم تو اون بحثا من چیز کردم عادتش هم حالا تو این بحثایی که دارم این انصراف صفحه 159 تو بعضی این بحثا بحث حجیتش دارم اون رو بحث کردم. حالا من نه اینجا بحث میکنیم، اینجا ما در مقام بحث حجیتش نیستیم فعلا، اصلا نحوه تأثیر گذارش رو میخوایم بحث کنیم. نکته جدیدی ندارم، همون بحثایی که تو اون من این بحثا رو بعضیش رو بر این طرح میکنم که یه اضافات و یک مکمل ها و یک حواشی بر اون بحثای سابق میخوام بزنم، و الا بحثایی که به عینه قبلا تکرار کردم نکته جدیدی ندارم، اونها رو خیلی بهش نمیپردازم. خوب عرض کنم خدمت شما، اینجا تو این مقاله صفحه 19 یه بحث، این که یکی از بحثایی که عنوانهایی که داره میگه گاهی تناسبات موضوع چگونگی عطف را معین میکنن، که مثلا قید معطوف علی در معطوف نیز وجود دارد یا نه، اگر گفته شود هنگام ظهر امر به منزل زید رفت و در آنجا خوابید، تناسبات و حکم موضوع و اینکه خوابیدن هم موقع ظهر هم یکی دو ساعت بعد متعارفه صرف می شود قید ظهر برای معطوف خوابیدن هم باشد. بعد این شکلی اینا من فکر می کنم به دو شکل میشه اینجور مثال ها رو توضیح داد. یکی این که بگیم که اینا مربوط به عطف و کیفیت عطف از جهت ادبی. ببینید فرض کنید من میگم که ان زیدن عالمون و امرن جاهلون، گاهی اوقات دو تا به اصطلاح مفرد دو تا یه عطف مفرد به مفرد صورت میگیره ولی به صورت متعدد، این عطف جمله به جمله نیستا. ان زیدن عالمون و امرن جاهلون، امرن عطف به زیدن، جاهلون امر عطف به اوه، اینا یک سبک خاصی هست. حالا من گاهی قد میگم ضربت و زیدن فی یوم الجمعه و امرن، و امرن رو گاهی قد ما عطف میگیریم بر خود اون زیدن، یعنی یوم الجمعه رو هم در معطوف ملاحظه میشه، چون عطف بر خصوص زیدنه. ولی گاهی قد نه، عطف بر کل ایناست. مگه میگیم زید را در روز جمعه دیدم و امر را، و امر را یعنی و امر را هم دیدم، یعنی در واقع اینم یه مدل عطفه که در معطوف علیه ما میخواییم عطف کنیم، اون قید رو هم در معطوف میاریم یا نمیاریم. این یک نوع نحوه عطف میتونه تلقی بشه. نه یعنی در واقع به این تعبیر رأیت و زیدن یوم الجمعه و امرن، امرن که نطف به کل زیدن یوم الجمعه است، یعنی به جای زیدن کل زیدن یوم الجمعه امرن رو آوردیم، نه به جای قسمتی از اون، قسمتی کل این رو ما امرن رو جاش پر کردیم. برحال اینجوری گاهی اوقات تعبیر میشه. اینم دو جور احتمال در اینجا وجود داره که اون قید معطوف، مثلا عرض کردم و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، گاهی اوقات ذاکرات رو عطف به ذاکرین قرار میدیم، گاهی اوقات عطف به ذاکرین الله کثیرن قرار میدیم. اگر عطف به خصوص ذاکرین قرار بدیم الله کثیرن سر اینم میاد، گاهی اوقات عطف به خصوص به اصطلاح این شکلیه. ولی یه جور دیگه این هست که اینها رو از باب مجاز در حذف ما بدانیم. شاید روشنتر همین باشه که در معطوف هم به قرینه معطوفون علیه یک قیدی محذوف باشه، به خصوص در جایی که اون چیزی که در معطوف ما میخواییم ذکر کنیم دقیقا در معطوف علی نیست. والحافظین فروجهم والحافظات، والحافظات اون محذوفش فروجهن نفت، حافظات عطف به والحافظین فروجهم نیست. اگر عطف به خصوص حافظین باشه باید بشه والحافظات فروجهم، یه غلطه دیگه. نه تقدیر من، تقدیر معنوی نداریم، یعنی نه، حالا بحث تقدیر لفظی معنوی اون یه بحث دیگه است، حالا اونو نه، اون تقدیر لفظی و نه معنوی، حالا میگم فرق تقدیر لفظی و معنوی اینجا در چیه. ولی عرض کنم خدمت شما، قرارم این هست که این که ما اینجا فروجهن رو در معطوف هم میگیم وجود داره، بحث کیفیت عطف نیست، بحث تقدیره. این تو این مثالی که مثلا من هنگام ظهر به خانه رفتم و خوابیدم، و خوابیدم، ممکنه این هنگام ظهر خوابیدم در جمله معطوف تقدیر باشه، به علت اینکه در جمله معطوفون علی لفظ هنگام ظهر وجود داشته اکتفا کرده به او، در این گیه در جمله معطوف رو نیورده. احتمال هم داره نه، از باب عطف به قسمتی از جمله باشه، به جای اینکه میگه هنگام ظهر به خانه رفتم و خوابیدم، خوابیدم عطف به رفتم ممکنه باشه، ممکنه عطف به هنگام ظهر به خانه رفتم باشه. اگر فقط عطف به رفتم باشه هنگام ظهر سر معطوفون در معطوفم میاد، اگر عطف به کل جمله باشه، کل اون عبارت باشه، دیگه هنگام ظهر در معطوف نمیاد. این رو به عنوان عرض کنم کیفیت تعیین عطف بیان شده. ممکنه اونجور باشه، من نمیخوام بگم اون تحلیل امکان پذیر نیست، ولی در همه موارد این شکلی نیست. گاهی اوقات مدل دیگری که اینجا وجود داره این هست که ما بگیم اینها قرینه بر مجاز در حذفه. حالا اینکه آیا واقعا نحوه عطف، حالا چه بگیم نحوه عطف رو تعیین میکنه تناسب و دکم موضوع، و چه بگیم که مجاز قرینه بر مجاز در حذفه، به هر حال اینها تناسب و دکم موضوع در این جا نقش دارن. خب این یک نکته. یه مورد دیگه که تناسب و موضوع دخالت داره این هست که مرحوم آخوند یه بیانی دارند که حاج آقا این بیان رو تکمیل کرد، حاج آقا در این بیان رو خیلی جاها ازش استفاده میکنن. ایشون میگن که یک موضوعی که در دلیل اثباتی در دلیل عقص میشه گاهی قد عنوان مشیر به ذاته، مثل روایتی که امام صادق علیه السلام در پاسخ به اون راوی که میخواسته کسی رو معرفی کنن که در امور دینی به او مراجعه کنه، امام فرمودن فعلیکه به هذا الجالس مشیرن الی ضراره. خب این هیچ دخالتی نداره جلوس ضراره در لزوم مراجعه به او و یا جواز مراجعه. و حالا تصادفاً اونجا نشسته بوده برای اینکه بتونن به او اشاره کنن به عنوان مشیر به اون ذات، به این وسیله اشاره کردن. گاهی اوقات یه چیزی دخالت داره حدوثاً و بقاءاً در حکم، مثل میگیم المسافر و یقصر، مسافر حدوثاً دخالت داره، بقاءاً هم وقتی مسافر بودن از بین میره، قصرم از بین میره. گاهی اوقات یک شیء حدوثاً منشأ یک حکم دوامی میشه، مثل این الماء اذا تغیره تنجسه، که میگن مایی که متغیر شد نجس میشه، ولی تغیرش هم از بین بره نجاستش باقیه. تغیر حدوثی منشأ یک حکم مستمر میشود. اینم یه جور سوم. حالا اینکه کدوم یکی از این سه قسم هست، عنوان مشیره یا عنوانی که حدوثاً و بقاءاً اثر داره، یا حدوثاً اثر داره در یک حکم مستمر، کدوم یکی از این سه قسم هست؟ تناسب موضوع یکی از عوامل مؤثر در این موضوع هست. خب اینم یه جور دیگه. یه جای دیگه ای که تناسب و دکم موضوع دخالت داره، بعضی از امور هست که خودشون این بحث عنوان مشیر و موضوعیت داشتن و اینا یک نگاهه. یه نگاه دیگه ای هست که بعضی از امور هستن خودشون موضوع حکم نیستند، طریق هستن به یه چیز دیگری، کاشف از یه چیز دیگری هستن، اون مکشوفش موضوع حکمه. این مثلا فرض کنید میگن که شما برای اینکه از خونه یک بنده خدایی تصرف کنید باید اجازه داشته باشید. عرفاً اجازه در اینجور موضوعات طریق هست برای احراز رضایت باطن. اگر شما از راه دیگه هم رضایت باطن رو احراز کردید که فایده میکنه، لازم نیست حتما اذن لفظی باشه امثال اینا، ولی احیانا در بعضی مواقع ممکنه اون اذن هم دخالت داشته باشه. مثلا در مورد معاملات، در مورد معاملات اون اذن دخالت داره، یا لااقل احراز رضایت، نفس احراز دخالت داره. و واقعا طرف راضی باشه ولی اون رضایت احراز نشده باشه به درد نمیخوره. آجا ها مثال میزدن که همه اشخاص اگر این خونه شو، مثلا خونه ای که 100 میلیون میارزه، طرف بگه 100 میلیارد من خونه رو معامله میکنم، به طرفم نگه بگه این خونه رو 100 میلیارد معامله کردم، این فضولیه. هیچ کس این رو سعی اینجور نیست که بگه که کفایت میکنه و از فضولی بودن خارج نمیشه، ولو هم چه بسا راضی باشن و هیچ تردیدی در رضایتش نباشه. فرق هست بین امور مثل معاملات و امثالینا یا تصرف های خارجی که میخواد بکنه. اینا چرا اوغلایی اینجا مطرح هست که خب اگر قرار باشه این به این رضایت های باطنی عمل مدار باشه در معاملات، سنگ به سنگ بند نمیشه، هر کسی یه همچه ادعایی میکنه. اینه که اوغلاهن اونجا احراز و ابراز خارجی رضایت دخالت داره، حالا به نحوه انشایی یا به نحوه اخباری و نحوی ادنها، باید ابراز خارجی از سوی مالک صورت گرفته باشه. مجرد اینکه من از یه راهی از راه ها فهمیدم که راضی هست کفایت نمی کنه. ولی در تصرفات خارجی اینجور نیست، اون لازم نیست که، چون به اون حالت شاید مشکل هم پیش نیاد. این تناسبات حکم موضوع و نگاه های عقلایی که در قضیه هست در اینکه این حالا موضوعی طریقی امثال این هاست دخالت داره. خب حالا وقت گذاشته، من دو سه تا بحث رو اینجا طرحش میکنم، توضیحش در جلسه آینده. بعضی مثال هایی برای انصراف هست، این مثال ها رو تحلیل بکنیم خوبه، یکی این که یه روایتی هست که شخصی قسم خورده که جاریه دخترمش رو باش هیچ وقت مس نکنه، لا یمسها ابدا. اتفاقا همه ورثه اون بنده خدا از بین رفته، این جاریه به او رسیده. امام علیه السلام می فرماید انما حلف الله یمسها حرامن، این که انصراف داره به این حلف به مس حرام، تحلیل قضیه چیه؟ نه نیتش اون نیست، حالا این توضیح میدم، این همین میخوام تحلیل همه قضایه رو بکنم. انصراف ادله نفوذ عقد از عقد سکران، انصراف ادله حرمت نظر به شهر اجنبیه از نظر به شهر غیر ممیز. این دفتا تو این مقاله این دفتا مثال وجود داشت، میخوام من تحلیل کنم با تجربه تفاوراتی که ما داریم، تحلیل این که این پدیده ها رو چجوری ما توجیه میکنیم. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که آیا قیدی که در انصراف، ما در واقع انصراف به منزله یک قید مقدر میگرفتیم، اون قید باید قید متعارف باشه یا قید غیر متعارف هم میتواند مقدر دانسته بشه؟ این هم یه مطلب. یه بحث دیگه ای که قدم متیقن در مقام تقاطع و انصراف این دوتا رابطه شون چیه؟ آیا قدم متیقن در مقام تقاطع اثرگذار هست در انصراف؟ اگر اثرگذار هست در انصراف، چگونه اثرگذار هست در انصراف؟ آیا بحثش من مفصل ثابت کردم اینا رو، بعضی بحثای یه مقدار جدیدتر و مفصلتر بحث میکنم، بحثایی که ثابت به تفصیل بحث کردم به نتیجه بحث اشاره میکنم و دیگه وارد خصوصیاتش نمیشم دیگه. حالا توضیحات بقیهش در جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله و محمد.